همیشه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
خاوران پاره ای از ایرانه.
گفتم
تابان
خونین 98
هواپیما بارها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب‌های رادیو فردا تو پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون پخش میشه. سه جلسه دادگاه ظرف 6 روز و احکام اعدام و زندان‌های طولانی مدت برای 16 نفر به اتهام محاربه و نقش داشتن در قتل یک بسیجی با ضربات چاقو. 3 نفر از این 16 نفر زیر 18 سال هستند. بله، در این قسمت از پادکست یک پرونده از پرونده روح الله عجمیان حرف میزنیم. پرونده ای که از 12 آبان 1401 تاکنون جان 2 نفر رو گرفته. 2 نفر از اون 16 نفر اعدام شدن و برای بقیه مجموعاً و در نهایت حکم 63 سال زندان و تبعید صادر شده. خانواده عجمیان اما راضی نیستند. یه طرف پرونده حکومته و خانواده یه بسیجی جوون 27 ساله که فیلم کشته شدنش به شکلی دردناک در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر شد. فیلمی طولانی که نشون میده فیلمبردار که هویتش اعلام نشده عجمیان رو تا محل واقعه دنبال میکنه، اما نشون نمیده که دقیقاً چه اتفاقی افتاد، چجوری درگیری شروع شد. طرف دیگه پرونده 16 زن و مرد معترضی هستند که برای اعتراض به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به خیابون اومدن. در 40 حدیث نجفی و پارسا رضا دوست از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در کرج. حکومت روح الله عجمیان رو شهید مدافع امنیت نامیده و به نامش و به یادش فیلم مستند و کتاب منتشر کرده و پلاک و جاسویچی تا مراسم بزرگداشت و کنگره شعر. معترضا اما او رو یه نیروی سرکوب میدونن که برای بقای نظام در مقابل مردم به خیابون رفت. عکسای اسلحه به دستش تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. عضو پایگاه بسیج حوزه 417 شهدای کمالشهر بوده و کارگر گچکار. متولد 20 بهمن 1374 بوده تو کوهدشت استان لرستان اما ساکن کمالشهر کرج. کمربند مشکی دانه 1 رشته فنی نینجا رنجر رو داشته و خانوادش میگن که برای حضور تو جنگ سوریه هم ثبت نام کرده بود اما نتونسته بود به اونجا بره. فیلمی که از ضرب و جرح و کشته شدنش منتشر شده دلخراشه. خانواده‌اش با مقامات حکومتی از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار میکنن و مصاحبه پشت مصاحبه. از برادرش تا مادر و پدرش خواهان اعدام حمید و فرزانه قره‌حسنلو هستن. رادیولوژیست 53 ساله و کارشناس علوم آزمایشگاهی 46 ساله. همون روزی که روح الله عجمیان به گفته خانواده‌اش با تلفن از پایگاه بسیج حوزه 417 شهدای کمالشهر که بیا بریم برای ماموریت راهی خیابون میشه، حمید و فرزانه قره‌حسنلو هم به گفته خودشون و خانواده‌شون برای 40 حدیث نجفی به بهشت سکینه رفته بودن.
هنگام مشارکت در مراسم 40 مرج جانخراش خانم حدیث نجفی صرفاً به تبعیت از غریزه انسان دوستانه و سوگند پزشکی خود و کمک به مردم مرحوم عجمیان به اون نزدیک شدم. اگرچه به علت ازدحام جمعیت و التهاب موجود کاری ساخته نبود و حتی صدای همسرم در تصاویر موجود به وضوح نشان می‌دهد که با فریاد از جمعیت می‌خواهد که از خشونت پرهیز کنم. با این حال بر ما گذشت و همچه که گذشت. این جانب همواره معتقد بوده و هستم که خشونت را ممکن است بتوان با خشونت مهار نمود، اما هرگز نمی‌توان آن را از میان برد. و اینش نیز بر اساس آرمان‌ها و ارزش‌های خود و علی‌رغم شکنجه‌های غیر قابل وصف روحی روانی که خود و خانواده هم در این مدت متحمل شده و می‌شویم، ضاربان و شکنجه‌گران خود را بخشیدم.
حسین برادر روح الله عجمیان به روزنامه اعتماد گفته که حمید قره‌حسنلو برادرش رو به قتل رسونده، دستش رو شکسته و با چاقو ضرباتی به او وارد کرده، اما چون پول داره و دکتره روابط زیادی داره و کسی با او برخوردی نکرده. میزان رسانه رسمی قوه قضاییه این ادعاها رو تکذیب کرده و رسما گفته که حمید قره‌حسنلو نقشی تو قتل روح الله عجمیان نداشته. و حالا خیلی ها میپرسن که اصلا به چه دلیل و چرا دکتر حمید قره‌حسنلو با اون کیفیت بازداشت و ابتدا به اعدام و بعد به 15 سال حبس، اون هم به صورت نفی بلد، تو زندان یزد محکوم شده، چرا همچنان تو زندانه؟ کمی که به عقب برگردیم، به همون روزای بازداشت و بازجویی و دادگاه، فرزانه به شدت تحت فشار بوده که به یه حمید به روح الله ضربه زده و در قتل او نقش داشته. حسن قره‌حسنلو برادر حمید میگه که او و همسرش برای همین مسئله به شدت شکنجه شدن.
فرزانه قره‌حسنلو 2 روز تحت شکنجه های شدید بود. 2 روز اول توی شکنجه ها بهش میگفتن که اقرار بکن که حمید یک کاری کرده، حتی ازش نمیخواستن اقرار بکنه که خودش یک کاری کرده، ازش میخواستن که اقرار بکن که حمید 3 تا ضربه زده. این چیزی که دقیقا بعد از اینکه رفت به کچویی به ما زنگ زد گفتش و روز اول مقاومت کردش، تا اینکه روز دوم اومدن بهش گفتن که ما میدونیم پسر توی خوابگاه دانشگاه تبریزه و اگر تا امشب اقرار نکنی که حمید ضربه زده و میریم اونو بازداشت میکنیم و همیشه کنجایی که تو داری میشی اونم میشه، حتی ممکنه کشته بشه. یه همچین تهدیدی کرده بودن. نه تنها جسمی شکنجش کردن، روحی هم شکنجش کردن و همچه حرفی بهش زدن که در نهایت مجبور شده و گفته که پسر کاری با پسرم نداشته باشید، ولی من اقرار میکنم که 1 ضربه زده، نمیگم 3 ضربه، 1 ضربه زده. ولی روز بعدش که کشوی میاد و میتونه با خانواده تماس بگیره، سریعا اولین کاری که میکنه کتبا می نویسه و میفرسته اینو ما داریم داخل ایران، کتبا نوشته شده اش رو که من تکذیب میکنم اون اقرارها رو و اونا تماما تحت شکنجه بوده و قابل استناد نیستش.
به گفته حسن قره‌حسنلو تنها مدرک علیه حمید همین اقرار فرزانه است، همسرش زیر شکنجه، اقراری که توی دادگاه هم خودش رد کرده، اما بیش از 1 سال گذشته و حالا قوه قضاییه میگه که او اصلا نقشی تو قتل نداشته. حتی تایید میکنه حرفای خانواده حمید رو که او همون روز به عنوان یه پزشک به طلبه کمک کرده، اما توی دادگاه هم اجازه داشتن وکیل انتخابی و دفاع از خود به اونا ندادن.
وکیل تبصر ماده 48 باید باشه، یعنی وکلایی که مورد تایید و حالا لفظ دقیقش نمیدونم، ولی تبصر ماده 48 با چند تاشون صحبت کردیم، قرارداد نوشتیم، پول کلانی از ما خواستن، پولو فراهم کردیم، براشون بردیم و حتی پول حالت یورویی خواستن از ما، جالبشیم بود یورو هم تایید براشون بردیم، ولی لحظه آخر با توجه به اون تهدیدی که شده بودن از سمت سازمان غذا پا پس کشیدن و قرارداد 1 طرفه ملغا کردن و همین باعث شدش که در نهایت تنها چارمون همین حالا تسخیری آی ملایی باشه. برادرم به هیچ عنوان اقرار نکرده به کاری که نکرده، با توجه به تمام شکنجه هایی که شده، نه تو دادگاه نه تو بازجویی هیچ اقراری نکرده و اون برگشته گفته تو داری دروغ میگی، تو این کار این حرفایی بوده که وکیل زده که تو دروغ میگی، ضربه زدی و تو این کارو کردی اون کارو کردی، و حتی برگشته گفته تو سلامت کامل جسمی هستی و شکنجه نشدی و یه سری چیزهایی گفته که کامل به نظر میاد اون فضای رعب و تهدیدی که دادستان و قاضی در حال انجامش بودن اون هم به شدتش اضافه کرده بوده، چیزی که حرفی که دقیقا برادرم بعد از دادگاه زد این که بیشتر وکیل مهاجم بوده و سعی میکرده هجوم بیاره به موکلش تا دفاع بکنه.
همون روزی که روح الله عجمیان اونطور که تو دادگاه گفته شده بدون ادوات و سلاح برای رفع انسداد ترافیک آزادراه کرج قزوین به خیابون رفت، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی هم به خیابون رفتن. اونا هم مثل روح الله ورزشکار حرفه‌ای بودن، اما تو صف دیگه ای تو خیابون بودن، تو صف معترضان و برای زن، زندگی، آزادی. اما تنها 65 روز بعد و 17 دی ماه به دار کشیده شدن و جونشون ستانده شد. جمهوری اسلامی اونا رو از عاملان قتل روح الله عجمیان معرفی کرد و مفسد فی الارض. حالا بعد یه سال حسین برادر روح الله اونا رو دو نفر بی خانواده خطاب میکنه و میگه که افراد بی صدا و بی خانواده که پول نداشتن اعدام شدن. برای معترضا اما اونا تبدیل به نمادی از تنهایی و مظلومیت مقابل یه حکومت مستبد شدن. مزارشون رو گلبارون میکنن، به نام و یادشون غذا توزیع میکنن، اعلامیه پخش میکنن، براشون هجله و میز گل یاد بود درست میکنن و قهرمانشون میخونن و میگن که خانواده اونا هستن. سید محمد حسینی تو فیلمی که از بازسازی صحنه قتل عجمیان از سوی رسانه‌های حکومتی منتشر شده میگه که رفتم جلوتر، دیدم یه جوونی افتاده، یه نگاه کردم چون ناراحتی اعصاب دارم فرار کردم و رفتم. طی 65 روز بازداشت تا اعدامش فقط یک بار ملاقات داشت. علی شریف زاده وکیل انتخابیش که بعد از ملاقات 28 آذر ماه از شکنجه موکلش نوشت.
روایتش همه اشک بود از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شکر در قسمت‌های مختلف بدن. مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.
بعد از همین توییت بود که علی شریف زاده هم به دادگاه احضار شد و با قرار وثیقه آزاد. محمد حسینی متولد دوم اسفند 1361 در کرج بود و او هم همون کمال شهر کرج توی خونه استیجاری تنها زندگی میکرد. کارگر شرکت جوجه کشی مرغک قزوین بود و چند رشته رزمی از جمله کونگ فو و ووشو حکم قهرمانی داشت. رزمکاری که به گفته کسایی که اونو از نزدیک میشناختن شمشیرها و همه اون چیزی که از خونه اش تو صدا سیما و خبرگزاری های حکومتی به عنوان مستندات جرم علیهش به نمایش در اومد وسایل ورزش رزمیش بود. خودش هم تو فیلم های تختی شده ای که از دادگاه و بازسازی صحنه قتل عجمیان توسط رسانه های حکومتی منتشر شده میگه که این ابزار برای ورزش بود. 13 آبان اما بیش از 12 مأمور که برای بازداشت او رفته بودند به شدت کتکش زدن و تهدید کردند که با همین شمشیرها حسابشو میرسن. او حالا تو قطعه 60 بهشت علی اشتهارد زیر خاک آرمیده، همچون محمد مهدی کرمی که او هم ورزشکار و قهرمان کاراته بود، همون که به پدرش ماشاءالله گفته بود حکممو دادن اعدام، اما به مامان چیزی نگو.
خودش زنگ زد بالا صحبت کرد، گفت بابا حکما را بهمون دادن، حکم اعدام را بهم دادن ولی به مامانم چیزی نگفتن. نگو خدای نکرده اتفاقی حداقل تو خونه نیفته، چون من خانمم خیلی وابسته به مهدی بود، خیلی تمام حکم مدالاش رو بردم. بچه من سال 97 نفر چهارم تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی بود، چندین بار قهرمان کشور بود، یه بچه‌ای که من با دست فروشی بزرگ کردم، دو بار حبس و عبد 50 سال زندان بشونم بدونم نفسش هست. به خدا غزم نیست،
مردم میکنه من میکنه چیکار کنم به چی میگم به هرچی میگم میگم آقا امنیتی جلو نره چرا جلو نرم چیکار کرده میگم چی شده 2000 نفر ریختن رو سر این بسیجی خدا بیامرز همه رو ریختن رو سر بچه من آخف کرده با سنگ زده کشته انگلیس همه رو بچه هم میگه میگه مهدی جان من رفت میگه این کارا رو میگه به خدا بابا به دسته این پینه بستم نه واقعیت اینه نمیدونم من با شما صحبت میگم شاید میان منم ببرم ولی من از حق بچه هم دفاع کردم.
محمد مهدی کرمی هم متولد آبان 1380 بود، اهل بیجار کردستان و ساکن نظرآباد. به خانوادش گفته بود که تحت شکنجه های جسمی، جنسی و روانی شدید قرار داشته و گفته بود که هنگام بازداشت او رو طوری کتک زدن که بیهوش شده و نیروهای حکومتی فکر کردن که او مرده و اطراف دادگاه نظرآباد انداختنش، اما موقع ترک اونجا متوجه شدن که هنوز زنده است. و حالا مدت هاست که پدر دادخواهش ماشاءالله زندانیه. از 31 مرداد ماه مهدی که دادخواه پسر جوونش بود و همزمان دادخواه سید محمد حسینی، سر مزار او هم می رفت و از مهدی خودش که می گفت از سید محمد هم یاد می کرد. امیر حسین کوهکن وکیل او هم از 6 شهریور ماه زندانیه و نه از وضعیت او خبری هست و نه از وضعیت ماشاءالله کرمی. مهدی بیک خبرنگار روزنامه اعتماد هم که با ماشاءالله کرمی مصاحبه کرده بود برای مدتی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شد. همون روزی که روح الله عجمیان برای آخرین بار به خیابون رفت، رضا آریا، حسین محمدی و مهدی محمدی هم به خیابون رفتن. محمد امین اخلاقی و امین مهدی شکراللهی و علی معظمی گودرزی هم به خیابون رفتن. نه روح الله عجمیان از اون خیابون بازگشت و نه اونایی که برای اعتراض رفتن و پشت دیوارهای بلند زندان جا موندن با اعدام و نفی بلد و حکمای سنگین زندان. هرچند که حکم آریان فرزامنیا به دلیل بازنگری درباره احتمال ابتلای او به افسردگی هنوز اعلام نشده و شایان چارانی و امیر محمد جعفری با عفو آزاد شدن. بابک پاکنیا وکیل حسین محمدی به روزنامه شرق گفته که موضوع پرونده و حکمای صادر شده و اجرا شده تا حالا محاربه و افساد فی‌الارض بوده و به گفته شهلا اوروجی یکی از وکلای پرونده، پرونده قتل همچنان در جریانه. پرونده‌ای که مشخص نیست تا مختومه شدن چند قربانی دیگه خواهد گرفت. رضا علی جانی تحلیلگر مسائل ایران که این پرونده رو دنبال کرده میگه که خود روح الله عجمیان هم قربانی حکومت بود.
عجمیان هم خودش قربانیه، حتی اون ابتدا نظریات توتعم بود که عمدی این رجولو فرستادن، ولی من کلانتر اگه بخوام نگاه کنیم واقعا بخشی از نیروی سرکوب از اقشار فقیر هستن. از قضا تراس حکومت از این هست که جنبشی که از 96 به بعد شروع شده درش اقشار فقیر نقش زیادی دارن. یکی از سرداران سپاه در جنبش سبز یه بار وقتی یکی از دوستان هم جبهه‌ایش رو در میدان ولیعصر دیده بود خیلی متاسف شده بود، ولی گفته بود ما الان ترس نداری، اینا مثلا بچه های شمال شهری هم دارن اعتراض میکنن، باید از اون روزی بترسیم که بچه های جنوب شهری به میدان بیان. حالا وقتی بچه های جنوب شهری هم به میدان آمدن اون موقع نیروی سرکوب ریزشش بیشتر خواهد شد. البته باعث تأسف هست و تراژیک هست که بخشی از نیروی سرکوب رو هم همین نیروهای و همین قشر اجتماعی تشکیل میده، ولی به هر حال اون وچه قالبش نیروهایی هستن که شستشوی مغزی میشن، تعصبات دینیشون تحریک میشه، یه بخشی حتی از اراذل اوباش داخل زندان ها ما در جنبش سبز دیدیم، اونها هم قربانیان همین حکومت هستند و این وجه تراژیک حتی در جنگ‌های بزرگ هست که گفته می‌شود کسانی با هم می‌جنگن که همدیگر رو نمی‌شناسن برای کسانی که همدیگر رو می‌شناسن. جمله‌ای رو به یاد میاره که تبر به جنگل آمد، درختان گفتند دستش یکی از ماست.
ماده 487 قانون مجازات اسلامی میگه که اگه شخصی به قتل برسه و قاتل شناخته نشه یا بر اثر ازدحام کشته بشه، دیه از بیت المال پرداخت میشه. به پرونده قتل روح الله عجمیان اما هنوز رسیدگی نشده و حکمی صادر نشده، اما دو نفر اعدام شدن، همونطوری که تو اول این پرونده هم اشاره کردیم، و بیش از 63 سال حکم زندان و تبعید صادر شده، اونم با اتهاماتی چون محاربه و افساد فی‌الارض. آقای علیجانی میگه که همه اینا برای ایجاد رعب و وحشت و انتقام‌جویی از معترضان و همزمان دلگرمی دادن برای نیروهای سرکوب از سوی حکومت انجام شده.
بیشتر افساد فلعرض و محاربه به خاطر شورش خیابانی بود. اینها برای ترسوندن مردم معترض میخواستن این پرونده رو پیش ببرن. اینها اومدن اون ارعاب رو با پرونده‌ای که درش به هر حال قتلی وجود داشت پیش بردن، که پرونده آقای عجمیان از اون دست بود. در اینجا هم براشون مسئله ای نبود که واقعا اون کسی که قاتل هست رو پیدا بکنن، و فقط میخواستن زهر چشم بگیرن. اما روی دیگر سکه دلگرمی دادن به نیروهای میدانی خودشون بود، چون از جنبش 98 به بعد نیروهای معترض دیگه فقط حالا تدافعی و کتک خور نداشتن، اینا یه مدار تهاجم هم میکردن، و این برای نیروهای بسیجی و لباس شخصی تحملش سخت بود. حکومت با اعدام پرونده هایی که درش قتل وجود داشت، مهمم نبود که آیا کسی که اعدام میکنن اصلا کسی بوده که اون قتل رو صورت داده یا نه، میخواستن پیام دلگرمی بدن، و از طرفی فشار خانواده های کشته شده های درون حکومت هم بود و میخواستن اونها رو هم آرام بکنند.
تو این قسمت از پادکست یک پرونده از پرونده روح الله عجمیان حرف زدیم و از 16 نفری که در ارتباط با همین پرونده زندگیشون زیر و رو شد. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه، به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.
کانال موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
آی فلک که گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته نیم بگو خونه بار کدوم وره. خونه بار کدوم وره، خونه بار کدوم وره. بدیم چرخ ستاره پنجره رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره، گلدون سرد و خالی و بذار کنار پنجره، بلکه با دیدنش یه شب وا بشه چند تا هنجره، به ما که خسته این بگه خونه بار کدوم وره، 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 خونه بار کدوم وره. شهرمون آخ بمیرم، چشم ستاره کور شده، برگ درخت باقمون زبالی سپور شده، مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده، کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره، به ما که خسته این بگه خونه بار کدوم وره، بهار کدوم وره، خونه بهار کدوم وره، خونه بهار کدوم وره، خونه بهار کدوم وره.
تنگ ماهی ها گربه رو نازش میکنن، سنگ سیاه حقه رو مهر نمازش میکنن، آخر خط که میرسیم خط رو درازش میکنن، آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته ایم بگو خونه ما.
بیشتر تهدید کنن
مشکل ما توحید در ایران
هستید باشیدن
تون
توها جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
نازنینم زیباترینم، تو میدونی که بی تو تنها ترینم، تو دشت آرزو گلی که خشکی میپوسه و میمیره، همه امیدم تمام رنجی که بردی به خاطر من، گذشت دیگر تو نیز من بگذار. اگر پرسیدم که مرا میشناسی تو بگو، هرگز او را ندیدم. نازنینم زیباترینم، تو میدونی که بی تو تنها ترینم، تو دشت آرزو گلی که خشکی میپوسه و میمیره، همه امیدم گذشت دیگر تو نیز زمان بگذار. اگر پرسیدم که مرا میشناسی تو بگو، هرگز او را ندیدم. نازنینم زیباترینم، تو میدونی که بی تو تنها ترینم، ای نازنینم زیباترینم، تو میدونی که بی تو تنها ترینم.